رسائل یک استاد شروع گشتیم چهار یازده 91 صفحه 97 همینو
شرط واقعی جنابت مانع واقعی قهرم نمیتونی به هر دو اقتدا کنی، حالا در نماز واحد یا در دو نماز. اما استیجار اساسا تابع طهارت نیست. استیجار به کنسل مسجد، استیجار لبناء المسجد تابع جواز دخول در مسجد. چه کسی را جایز اجیر کنی برای اینکه مسجد رو جارو کنه یا مسجد رو بسازه؟ کسی رو که دخول او در مسجد جایز است، نه کسی که طاهر است. دقت کنید، طهارت شرط صحت استیجار نیست، استیجار للکنس، استیجار للبنا. بله، طهارت شرط واقعیه صحت صلاته. لذا خوب دقت کنید، اگر کسی بخواد واجد این منیف صوب مشترک رو اجیرشون کنه برای اینکه نماز قضای میت رو بخونند، نمیشه. روزه قضای میت رو بگیرند، نمیشه. با اینکه استیجار هم. اما استیجار برای صوم و صلاته. صوم و صلات که طهارت واقعیه شرط دوشه. تو الان میدونی که جنابت واقعی است، حالا در این یا در اون نمیدونی، اما این دو را اجیر کنی برای نماز میت را بخوان، نماز قضای میت را بخوانن، روزه او را بگیرن، یقین داری جنوبی روزه گرفته، جنوبی نماز خونده و جنابت صحت مانعیت واقعیه داره. طهارت واقعی یه شرطه. اما اگر اینا رو اجیرشون کنی برای جارو کردن مسجد، جارو کردن مسجد شرطش طهارت نیست، شرطش جواز دخول در مسجد. کسی میتونه مسجد رو جارو کنه که جایز باشه برای دخول در مسجد، و جواز دخول در مسجد برای این دو بود. دخول هر کدام هم ربطی به دیگری، استیجارشون هم تابع جواز دخوله. اینا رو دقت کنید، یه زنجیره است. چه کسی جایزه برای اون مسجد رو جارو کنه؟ کسی که جایز است برای اون دخول در مسجد. استیجار هم برای جارو کردن تابع همون جواز دخول در مسجد. کاری به طهارت و حدث نداره، اما اقتدا و بحث شرطیت و صلات به طهارت رو نیاز داره، مشروطیت نماز به طهارت. استیجار برای صوم و صلات باز همین. ببین عبارت شو، نعم لا اشکال در اجیر کردن این دو را، واجد یلمنی را، یقین داره یکیشون جنوبه، مانعی نداره هر دو رو اجیر کن برای کنس و جارو کردن مسجد، هر دوشون رو اجیر کن تا برسه به یکیشون. فضلاً عن استئجار احدهما، استئجار احدهما که خب دیگه مخالفت احتمالی است، استئجار هر دو هم باید جایزه که ممکنه تخیل بشه مخالفت قطعی است. چرا لا اشکاله؟ البته استئجار رو قید میزنه ها، استئجار لکنس، کنس مسجد، اما استئجار این دو برای نماز قضای میت رو بخوانن باز نمیشه. استئجار این دو برای اینکه روزه میت رو بگیرن نمیشه، برای اینکه صحت استئجار، صحت استئجار همسا الفلام الاستئجار الفلام عهده، نه هر استئجاری، استئجار لکنس تابع اباحه دخول است برای این دو، نه تابع طهارت، اصلا ربطی به طهارت نداره، لال طهارت الواقعی و المفروض اباحت لهما، اباحت دخول لهما هم که من اول گفته شد هست. و قصد علا ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک ممیزن بین احکام متعلقه بالجناب من حیث الحدث الواقعی، ذکر کردیم استئجار این دو را برای نماز قضای میت را بخوانن غلطه، برای روزه قضای میت رو بخوانم غلط، و بین احکام متعلقه به جناب من حیث انه مانع ظاهری به شخص متصف بهی، استئجار لکنس جایز شد. اما منهای اول و منها فمنها حمل احدهما الاخره و ادخاله فی المسجد للطواف او لغیره، لغیره للسلام. بالاخره اگر این واجده منی که علم اجمالی هست یکیشون جنوبه، دیگری رو حمل کنه به داخل مسجد، به دوش بگیره وارد مسجد برای طواف یا برای نماز، هوا خب در مسجد الحرام دخول الجنب حتی عبورن هم حرام بود، حرام در سایر مساجد اگر لسلات باشه که مستلزم مکسه باز حرام. این غیرگی رو غیر طواف باید به سالی بزنید که مستلزم محض باشه، مثل نماز. احد و ما دیگری رو به دوش بگیره وارد مسجد بشن، آیا جایزه یا نه؟ دقت کنید قبل از اینکه این فرق رو بگیم این نکته رو توجه کنید. دخول الجنب در مسجد الحرام، مسجد النبی، خب مستحضری حرام مطلق، در سایر مساجد اگر همراه با محض باشه حرام، اگر عبوری باشه نه. این راجع به دخول. اما ادخال کسی خودش جنوب نیست، جنوبی را وارد مسجد کنه، آیا این داخل کننده این هم مرتکب حرام شده یا فقط بران جنوب حرامه چون ادخال تو دخول رویه، ورود رویه؟ اختلاف. عده‌ای میگن ادخال جنوب هم مثل دخول جنوب حرامه. حالا از چه باب حرامه بحثش بمونه. از باب اعانت علی الاسم حرامه، از باب مقدمت الحرام حرامون حرامه. حرمت نفسی قطعا نداره، ادخال الجنوب حرمت نفسی نداره. کسی خودش جنوب نیست، دیگری رو که جنوبه وارد مسجد، اون دیگری که البته مرتکب حرام شده، اگر با اختیار با رضایت اداره میارنش مسجد، اونم حرفی نداشته باشه، چون نسبت به او دخوله وروده. اما ادخال، ما هیچ روایتی نداریم ادخال جنوب رو حرام اعلان کنه که بشه حرمتش نفسی. اینو که عرض میکنیم مقدمه این بحثه، توجه کنید. ادخال رو عده حرام میدونن از باب اینکه اعانت علی الاسم، دخول او حرامه، ادخال تو اعانت بر دخوله. از باب اینکه معاونت علی الاسم حرامه. عده میگن از باب اینکه مقدمت الحرام حرامه حرامه. خب حالا این بحثش سر جای خودش. اجمالا میخواییم بگیم در ادخال الجنوب اختلاف دای حرمت هست. دخول قطعا حرامه، ادخال اختلاف. اگر ادخال را حرام بدانی، بنابراین فرض کنید دیگه ادخال رو حرام میدانی، چون این بحث رو این اساسه، واجده منی به صوب المشترک که علم اجمالی هست، یکیشون جنوبه، یکی رو یکی دیگری رو به دوش بگیره وارد مسجد بشند، اون حامل یقین داره به این که مرتکب حرام شده، یا چون خودش جنوب بوده دخول جنوبه، یا اگر هم جنوب نیست خودش ادخال رو جنوب کرده، ادخال رو جنوب را فرض داشتی حرام. علم اجمالی به حق منشأش تردد مکلف بود بین تردد موضوع بود بین شخصین، اما بر میگرده به شبهه در متعلق حق مکلفون به. الان یقین داره حرام مرتکب شده این حامل، یا چون دخول الجنوب از اون صورت گرفته اگر خودش جنوبه، یا ادخال الجنوب. میدونه حرام مرتکب شده، اما آیا ورودش یا وارد کردنش؟ میشه علم اجمالی به حکم منشأ اجمال هم شبهه در متعلق خود. برگشت فمنها حمل احده ما الاخره، و ادخال اون آخر را در مسجد لطواف یا لغیر طواف سلام آوردش نماز بگن اونجا، که مستلزم محض میشه. بناهن رو باید پرانتز بگیم، بنابرای که ادخال الجنوب حرام باشه، بناهن علا تحریم ادخال الجنوب. چون اختلافه، ادخال الجنوب اگرم حرام باشه حرمتش غیریه، نفسی قطعا نیست، یا از باب اعانت علی الاسم یا از باب مقدمت الحرام حرامونه، ملازمه. ادخال نجاست غیر المتعدیه. ببینید واجده منیت صوب المشترک بالاخره هر کدامشون که جنوب باشه بدنش نجسه دیگه، بدنش نمیدونیم کدام ولی بدنش نجسه. نجاست اگر معدیه مصریه باشه بالاتفاق وارد کردنش به مسجد حرامه، اما اگر نجاست مصری نیست کسی دستش خونیه لباسش بدنش نجسه اما سرایت نمی کنه، نجاست غیر مصریه را وارد مسجد کنی آیا حرامه یا نه اختلافه بزنم که بنوعه بنابر مبنایی که ادخال نجاست حرام باشه او ادخال نجاست الغیر المتعدی، یعنی از این جهت هم میتونید حساب کنید. خب حالا این فرض رو وارد بحث میشه، دقت کنید دو تا عنوان داریم، عنوان دخول ادخال، دو عنوانه. اگر بگیم معنون واحد وجودنه، تعدد عنوان به اصطلاح تعدد معنون نمیاره، یک عمله، این عمل رو شما یقین دارید به حرمتش، حالا یا از این جهت یا از اون جهت بالاخره حرامه، اونجا که به ضرورت اون حامل عالم به معصیته، عالم به مرتکب حرامه. فإن قلنا ان الدخول والادخال متحققان به حرکت واحده دخل فی المخالفت معلومت تفصیلا، اگر بگیم دخول و ادخال وجود دارن به یک حرکت، متحققان موجودان به حرکت واحده به عمل واحد، همین قدم هایی که بر می دارید دیگری رو سوار بر دوشت کردید، قدم هایی که بر می دارید وارد مسجد بشید، این هم دخول نسبت به خودت هم ادخال نسبت به اون محمول، خود این قدم برداشتن ها یک حرکت دو عنوان داره، اما این معنون موجود واحد. خب شما یقین دارید که این حرکت من داره دیگه، اجتنب انهازه الحرکت، حالا چرا؟ چراش دیگه مهم نیست، مثل اینکه میگه اجتنب از این لیوان، حالا یا برای اینکه قصبیه یا برای اینکه خمره دیگه اونش مهم نیست. خطاب اجتنب انهازه الحرکت معلومه به تفصیل برات، البته نمیدونی چرا، آیا برای این حرکت معنون به عنوان دخوله، دخول الجناب اگر خودت جنوبی، یا برای اینکه معنون به عنوان ادخال الجنوبه اگر محمول جنوب، اونش دیگه مهم نیست. دخل فی المخالفت المعلومت تفصیلا، دقت کنید داخل می شود در مخالفت خطاب معلوم به تفصیل، دیگه تو می دونی اجتنب انهازه الحرکت الان متوجه ده، مثل اینکه بدانی این لیوان مایه ای که پیش روی توست من شدی از خوردن این لیوان واحد و معین، حالا چرا نمیدونی؟ آیا چون نجسه یا چون سمه یا چون مال غیره یا چون خمره؟ ده تا احتمال هم ممکنه بدی، یکی از اینا هست، و این تردد بین قوله من جهت دخول اول ادخال اونش دیگه دستی نداره. عمل واحد خارجی محکوم به حرمت، جهت حرمتش رو ندونی، علم اجمالی به جهت حرمت داشته باشی، قطعا این حرکات ورودیه حرامه از این حامل، حالا تحت هر عنوان میخواد باشه. اما ما این جعلناهما متغایرین فی الخارج کما فی الذهن، میدونید دیگه دخول ادخال مفهوما متغایره، همین که یکی متعدیه یکی لازم، یا حالا بگید یکی یک مفعولیه یکی دو مفعولی، نشون میده دو مفهومه، مفهوم واحد من جهت واحده که نمیشه هم لازم باشه هم متعدی، نمیشه هم یه مفعولی باشه هم دو مفعولی، مفهوما متعددن. خیلی دقت کنید، میگیم عنوانا متعددن، چون عنوان هم که خوندید تو بحث اجتماع امره مراد از عنوان لفظ که نیست، لفظ ادخال غیر از لفظ دخوله. تو بحث اجتماع امره که میگیم تعدد عنوان آیا تعدد معنون میاره یا نمیاره، مراد از عنوان طبیعت مفهوم کلیه، معنون ما به ازای خارجیه، کاری به الفاظ که نداری. میگیم اینا دو مفهومن، لذا فرموده کما فی الذهن، در عالم ذهن اینا دو مفهومن، دو طبیعتن، آیا در خارج هم متعددن یا نه؟ تعدد عنوان های تعدد معنون بیاره. میگه خب اگر تعدد خارجی هم داشتن اونجوری که تعدد ذهنی دارن، تعدد ذهنیش محفوظ، تعدد خارجی هم محفوظ، میشه از قبیله، خیلی دقت کنید، میشه از قبیله جایی که علم اجمالی داری به خطابی مردد بین الخطابین. دخول یه مفهومه، دخول الجناب، ادخال هم یه مفهومه، هر کدام هم متعلقی معنونی داره در خارج مستقل از دیگری، هر دو رفتن تحت حکم حرمت. تو الان میدونی یکی از دو خطاب، دقت کنید، یکی از دو خطاب متوجهت، لا تدخل یا لا تدخل، خطاب لا تدخل یا خطاب لا تدخل متوجهته. خب اگر دیگری را به دوش گرفتی بردی، یقین داری احد و خطابین رو که قطعا متوجهت بود مخالفت کردی، میشه مخالفت عملیه قطعیه با خطابی که قطعا متوجهت بود، البته نمیدونی کدام بود، لا تدخل بود یا لا تدخل بود، دو خطابه، چون دوئیت معنونی رو در نظر گرفتیم، دوئیت عنوانی رو در نظر گرفتیم. تو یه حامل دیگه یقین داریم یا لا تدخل متوجهته یا لا تدخل متوجهته. اگر به دوش گرفتی وارد شدی، هر کدوم که میخواد باشه باشه، تو معصیت کاری میشه مخالفت با خطاب معلومه به اجماع. اما دقت کنید، اگر بیاییم همینجا که تعدد معنونی قائلیم، عنوان رو یکی کنیم، سه صورت کرده در مجموع شیخ انصاری، بگیم عنوان یه عنوانه، عنوان ادخال اصلا دخول نیست، دخول هم ادخاله، ادخال خود، هر کسی وارد مسجد میشه خود رو وارد مسجد میکنه، بگیم بدن خود را، چون افعال ما افعال نفسه، بدن خود را وارد مسجد کردی، ادخال. خیلی دقت کنید، دیگه نمیگیم میدانی یا خطاب لا تدخل متوجهته یا خطاب لا تدخل، بلکه میدانی خطاب لا تدخل متوجهته، لا تدخل المسجد، لا تدخل في المسجد. حالا چون بین ادخال الغیر ادخال النفس جامع فرض میکنیم ادخال، بین دخول و ادخال الغیر جامع فرض میکنیم ادخال، خطاب لا تدخل متوجهته، لا تدخل کیو، خودتو یا غیرتو نمیدونی. خب مثل این که میشه، مثل این میشه که گفته لا تشرب خمر، اما خب تو نمیدونی خمر این لیوانه یا اون لیوانه، هر دو را بخوری مخالفت قطعی احتمال قطعی است، یکی را بخوری مخالفت احتمالی است. لا تدخل که متوجهته، خودت وارد بشی مخالفت احتمالی است، اما اگر او رو به دوش بگیری وارد بشی، هم ادخال النفس هم ادخال الغیره، مخالفت با خطاب معلوم به تفصیل میشه. باز البته متعلقش رو نمیدونی، دقت کنید، چون دیگه قبلا هم گفته بودیم یه وقت هست ما میدونیم خطاب لا تشرب حاضر مایه متوجه ماست، این مایه را نخور، ما برداریم بخوریم معصیت در مرتبه اعلاست، ولو حالا جهت حرمت این مایه را ندونیم که آیا جهتش این بود که این نجسه، جهتش این بود که قصبه، جهتش این بود که این سمه، نمیدونی، معصیت تمام عیار درجه اوله. یه وقت هست خطاب لا تشرب الخمر، اجتنب عن الخمر متوجه ماست، متو دو تا لیوان هست که بریم کدام خمره، بریم هر دو رو میخوریم، بازم میدونیم خطاب معلومه به تفصیل اجتنب عن الخمر رو مخالفت کردن. حالا یه وقتی دیوان اول رو خوردن، یه وقتی دیوان دوم رو خوردن، بالاخره اجتنب عن الخمر معصیت شد. در این دوتا خطاب هر دو معلومه به تفصیل، متعلق الخطاب در یکی اون باز معلوم به تفصیل بود، در یکی معلوم به اجمال بود، این دو قسم. یعنی خطاب مردد بین الخطابه اینه، میدونی که از دو خطاب متوجه تویه. حالا قبلا به وجود مثال میزد دائم در رؤیت الهلال واجبه، یا صلوات عند ذکر النبی رو میدونی واجبه، یکی از دو خطاب متوجه توی، بیا این از صلوات رو انجام بدی نه دعا عند رؤیت الهلال، اینم معصیته، تو در درجه سه. متعلق که مردد بود، خطاب هم مردد بود. حالا مسئله حمل کردن احد و واجده المنی دیگری را به مسجد، میفهمد از سه زاویه میشه بهش نگاه کرد، سه جور میشه بهش نگاه کرد، در هر صورت مصداق یک از این سه میشه. اگه قائل باشیم تعدد عنوان تعدد معنون نمیاره، خب معنون عمل واحدیست، این حرکتی که الان داره انجام میدی، قدم برداشتنت به سمت مسجد، این یک معنونه، دو عنوان داره، هم دخول هم ادخال، تو میدونی این حرکتت حرامه، توی حامل. حالا یا برای اینکه دخول یا برای اینکه ادخال دیگه مهم نیست، مثل اون لیوانه که میدونی حرامه، یا برای اینکه خمر یا برای اینکه نجس یا برای اینکه قصد، مهم نیستونش. متعلق الحکم رو به تفصیل میدونی، خطاب رو به تفصیل میدونی، یه صورت. اگه بگیم تعدد عنوان تعدد معنون میاره، تعدد عنوان مستلزم تعدد معنونه، معنون متعدد باشه، حالا ولو به دقت عقلیه که خوندید تو بحث اجتماع رای، چون نظر عرفی توییت نیست، نظر عقلی توییت. میگه اگر بین العنوانین بیاییم جامع در نظر بگیریم، بگیم دخول هم برمیگرده به ادخال، پس یک خطاب لا تدخل متوجهته، حالا لا تدخل نفسکم یا غیرکم، اون محموله، توی حامل الان میدونی این خطاب متوجهته، توی حامل، حامل حامل میدونه که خطاب لا تدخل متوجهشه، یا چون خودش جنوبه ای لا تدخل نفسک، یا محمولش جنوبه لا تدخل غیرک، خطاب لا تدخل رو که معلومه به تفصیل مخالفت میکنه. البته متعلقش رو نمیدونی کدام بود، ادخال النفس یا ادخال الغیر، موضوعش رو نمیدونید کدام بود، باشه اینم معصیت بود دیگه، مثل اینکه خطاب لا تشرب الخمر اجتنب عن الخمر رو میدونی، انما الخمر والمیسر رجسٌ فاجتنبوه، اینو میدونی، حالا این لیوان خمر یا اون لیوان نمیدونیم، هر دو رو بخوریم، خب خطاب اجتنب عن الخمر رو معصیت کردی دیگه، اینم همون میشه. توی حامل آسی خطاب معلوم به تفصیل، اگر حالا که معنونه متعدد شدن عنوان رو یکی کنیم، جامع در نظر بگیریم بینشون، اگر بین عنوانه جامع در نظر نگیریم میشه از قبیل مخالفت خطاب معلوم بالاجمال، میدونی یا خطاب لا تدخل متوجهته یا خطاب لا تدخل، یکیش متوجهته، خب تو که دیگری رو به دوش میگیری میری داخل، چه لا تدخل باشه چه لا تدخل باشه دیگه فرق نمی کنه، تو معصیت کاری، خودت جنوب باشی لا تدخل متوجه بوده وارد شدی، محمول جنوب باشه لا تدخل متوجه بوده وارد کردی، میشه از قبیل مخالفت خطاب مردد بین خطابه ای. علی حال اینو مخواست بگم برمیگرده به بحث علم اجمالی، به حکم منشأ الاجمال تردد متعلق نه مکلف، مکلف معلومه، این حامل، حامل مکلف، مکلف به رو نمیدونه چیه، آیا دخول یا ادخال، عبارت ببینید، فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة دخل در مخالفت معلومه تفصیلا، مخالفت معلومه تفصیلا، مخالفت چیش معلومه به تفصیله، هم خطابش معلومه به تفصیله، هم متعلقش، اینو دقت کنید، المعلوم تفصیلا چیش معلومه به تفصیل این بغالبت، هم خطابش هم متعلق خطابش. گفته این حرکت قدم برداشتن ها را، حالا که تو او یکی رو سوار بر دوش قولت کردی، این قدم ها را برای ورود در مسجد بر ندار، هم خطاب معلومه لا تفعل این حرکت، هم متعلقش معلومه همین حرکت. البته و این تردده، حالا این حرکت حرام شده، چرا حرام شده نمیدونی، آیا چون دخوله یا چون ادخاله، بین الدخول و الادخال، و مثل این که اون لیوان رو که میدونی حرام، حالا نمیدونی آیا چون نجس حرام یا چون مال غیره حرام، مهم نیست که اونش، اما میدونی لا تشرب هذا المایع رو، متوجهت موضوعش هم این مایع. و این جعلنا هم متغایرین در خارج وجود در ذهن متغایرین، فان جعلنا الدخول و الادخال، دقت کنید باز اینجا رو دو صورت میکنه، پس خارج گفتیم در مجموع میشه سه صورت. اگر دخول و ادخال را برگردونیم به عنوان واحدی، حالا که تعدد معنونه بیم عنوان را واحد کنیم، چون گاهی عنوان واحد، معنون متعدده، انسان یه عنوان دیگه، هزارها معنون داره، بیاییم حالا معنون متعدده عنوان را یکی کنیم، عنوان را قرار بدیم به تعبیر اوسط ادخال، ادخال الجنوب، حالا سواء کنت نفسک یا غیره، کان غیرک، اگر قرار بدیم دخول ادخال راجع به عنوان واحدی محرم، عنوان محرم واحدی، و هو القدر المشترک بین ادخال نفس و ادخال غیر، قدر مشترک بین ادخال النفس ادخال الغیر میشه ادخال الجنوب، ادخال الجنوب، متو گاهی خودتی گاهی غیر خودتی. کان من المخالفت، من المخالفت المعلومت للخطاب تفسیری، دقت کنید از خارج جور گفتیم دیگه، تو که دیگره به دوش گرفتی وارد مسجد میشی، الان میدونی خطاب لا تدخل متوجهته، لا تدخل، مثل این که میدونی خطاب لا تشرب الخمر متوجه، این لیوان خمره یا اون لیوان نمیدونی، هر دو را بخوری خب مخالفت خطاب معروف به تفصیله، خطاب لا تدخل متوجهته، خودت را یا رفیقت را نمیدونی، اگر هر دو رو وارد کنی خب مخالفت اون لا تدخله دیگه، هر دو رو وارد کردی، الان به دوش که گرفتی وارد شدی هر دو رو وارد کردی، مثل هر دو لیوان بخوردی. کان من المخالفت معلومت للخطاب تفسیری نظیر افکال مشتبهین به نجس، دو لیوان میدونی یکیش نجسه، دو لیوان میدونی یکی خمره، اشترف علی النجس معلوم به تفصیله، خطاب موضوعش مردده، اینه یا او هر دو رو بخوری. و این جعلنا کلا من هما انوانا مستقلا، یعنی اونجوری که معنون متعدد بود انوانها رو هم دوئیتش رو حفظ کنی، و دو خطاب هست بگید خطاب متوجه تو مردد بین دو خطابه، لا تدخل یا لا تدخل، میدونی احد الخطابین متوجه، خب یکی رو به یکی دیگری به دوش بگیره وارد بشه، هم دخول محقق شده هم ادخال، پس بره خره چه لا تدخل باشه چه لا تدخل باشه معصیت صورت گرفته، دخل فی المخالفت للخطاب المعلوم بالاجماع، که چون فرموده بود اقوا ثانیه عدم جواز مخالفت قطعیه، الذي عرفت فيها الوجوه المتقدمه كقف اقواها الثاني، فرق این کان من المخالفت المعلومت للخطاب تفصیلی با اون دخل فی المخالفت المعلومت تفصیلا چی میشه؟ گفتیم اون اولی هیچ گونه اجمالی نیست، نه تو خطاب نه تو متعلق خطاب. اینجا اجمالی نیست در خطاب، اما اجمال در متعلق هست. نظام که در مجموع سه سوره این تمام. ببینید ایشون طرح عنوان میکنه، قضاوت نمیکنه بین اینا. اگر بخواد قضاوت بشه باید هر باز بین این مثلث این قلنا این قلنا این قلنا باید یکی رو انتخاب کنیم. چون داره الان جمیع المبانی میگه، هر کس هر مبنایی داره که اون مبنا پیش میره. علی حال میخواد بگه فرقی نمی کنه، هر مبنا رو داشته باشید، تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، اختلاف بود. آیا اینجا عنوانین بر میگرده به عنوان واحد یا نه؟ اختلافه. میگه با توجه به همین اختلافات از نظر نتیجه، نتیجه حرمت ارتکاب این کاره که یکی دیگر رو به دوش بگیره وارد مسجد بشن. این به هر طرف برید حرامه. حالا حق کدام از این سه میگرد که از مفهوم مخواد داشته باشه؟ نتیجه فقهیش این میشه، واجد در یه منیفست صوب المشترک نمیتونه یکی دیگر رو حمل کنه برای مسجد. و کذا من جهت دخول المحمول و استیجاره الحامله مع قطع النظر عن حرمت الدخول و الادخال علیه او فرض عدم الحرمت. عدمه ها عدم الحرمت، این یه فرع دیگه است. ببینید دیروز گفته بودیم در مجموع سه تا فرعه، اما عبارت اینجاش نشون میده چهار تا فرعه، اما این فرع مستقلی نمیشه. اونی که الان اول بحث امروز خوندیم در نعم، یه همون مطلبی که در نعم گفته بود، نعمی خوندیم اول بحث. سؤال مربوط به این قسمت اینه که قسمت میشه جواب این سؤال، واجد یلمنی فی الثوب المشترک احد و ما دیگری رو اجیر کنه، احدهما شل دیگری رو اجیر میکنه، میگه منو سوار بر دوشت کن ببر مسجد. میگه کار به مسئله دخول و ادخال نداشته باشید، بحث در استیجار و صحت استیجار و عدم صحت این استیجاره. اینجوری بگید بحث رو از جهت دخول و ادخال در نظر نگیرید، از جهت دخول و استیجار در نظر بگیرید. خوب دقت کنید، احد و ما اجیر بشه که دیگری رو وارد مسجد سوار بر دوشش کنه وارد مسجد. دخول الجنوب في المسجد حرام بلا شک، خوب دقت کنید، اما اجیر شدن شخصی که فرض کنید میدونه جنوب نیست، یقین داره برای حمل کسی که میدانی جنوب هست، شخصی که خودش جنوب نیست اما جنوبی از او درخواست کرده که بیام منو ببر مسجد، عجیرش کرده بره، جایزه. اگر بدانی این مستأجر صاحب کار توی عجیر بدونی این جنوبه، قطعا این اجاره باطله. چون اجاره بر عمل حرامه. فرض اینه که ادخال الجنوب رو حرام بدونی، اجاره بر عمل حرام، اجاره بر عمل حرام، حرام به باطل. اما اگر نمیدونی این جنوبه، اجاره تابع جواز دخول در مسجد و عدم جواز دخول در مسجد. وقتی تو نمیدونی این جنوبه، خود او هم نمیدونه که جنوبه یا نه، احد و واجده منی که نمیدونه جنوبه یا نه. گفتیم اول بحث امروز برای او جائز دخول در مسجد، پس برای تو هم جائز اجیر شدن. اجاره برای ادخال کسی را در مسجد تابع اینه که اون فرد محمول جایز باشه براش دخول در مسجد یا نه. برای اون جایز هست دخول در مسجد، چون علم به جنابت نه او داره نه تو داری. جنابت او دخول خودت هم که معلوم نیست دخول الجناب باشه. پای مسئله ادخال رو به بیان نکشیده، مسئله استیجار و دخوله. اونی که الان مطرح بود دو عنوان دخول و ادخال محل بحث بود، الان عنوان دخول و استیجار. میگه هر دوش صحیحه، هم دخول تو جایزه هم استیجار جایزه. البته ادخال اگر پاش به بیان بیاد میشه مسئله قبلی. میخوام بگیم اجیر شدن برای اجیر شدن احد و واجده المنی برای حمل دیگری رو به مسجد باطل نیست، چون اجیر کردن، اجیر شدن یکی برای دیگری، اجیر کردن کسی رو برای ورود در مسجد، اینا تابع جواز دخول در مسجد بود و برای دیگری جواز دخول در مسجد بود. و کذا من جهت دخول المحمول و استیجار محمول حامل را، استیجار محمول حامل را او از این طلب اجاره کند و اینو اجیر کند. معقد این نظر عن حرمت دخول و ادخال علیه، یا فرض کنید ادخال حرام نیست، میگه بنابر مبنی عدم حرمت ادخال. حیث انه علم اجمالا به صدور احد المحرمین انه، بگید محمول، دقت کنید، محمول میداند احد المحرمین از این صادر شده، اما دخول المسجد جنوبن اگر خودش جنوب بود، ام استیجار جنوبن دخول به المسجد، ولی بر میگرده الا یغال. که خب این الا یغال رو در این نعمی اول بحث امروز خوندیم پذیرفته بود که استیجار تابع لحکم الاجیر، و برای این حامل دخول در مسجد جایز بود. استیجار تابع حکم اجیر است. فاذا لم یکن اجیر فی تکلیفهی، در تکلیف خود محکوم به جنابت و جایز بود برای دخول در مسجد، صحه استیجار غیر او را. اونجوری که استیجار این دو برای کنس مسجد جایز شد، استیجار این دو برای ساختن مسجد، گچکاری داخل مسجد جایز بود. دیگه این عمل کلام فرد خونسون شده.